بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 176 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به باب 140 از این کتاب، بابی با عنوان الاستئذان و آدابه، اجازه گرفتن و چگونگی آن و آداب آن. این باب در حقیقت در راستای ابواب قبل بود، چون در بابهای گذشته مسئله سلام کردن مطرح بود و اینکه انسان وقتی بر دیگران وارد میشه سلام میکنه و همچنین در کنار آن اقتضا میکنه که وقتی انسان میخواد وارد منزل کسی بشه یا وارد حیطه شخصی انسانی بشه، ادارهی باشه، دفتر کاری باشه، مغازهی باشه، باید اجازه بگیره. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ای کسانی که ایمان آوردید، وارد خانه های غیر از خانه های خودتان نشوید مگر زمانی که ایجاد انس و آرامش کنید، یعنی اینکه با اجازه گرفتن، با خود را معرفی کردن که من فلانی هستم، قصد ورود به خانه شما را دارم، یک نوع انس و آرامش برای شخص مقابل ایجاد کنی و تسلمو علی اهلها و بر اهل آن خانه نیز سلام بکنید. پس دو مسئله در این آیه مطرح است، یکی ایجاد انس و آرامش که با معرفی کردن خود و اجازه گرفتن ایجاد میشه و دیگری هم سلام کردن بر اهل آن خانواده. و همچنین الله تعالی در آیه 59 سوره نور می‌فرماید و اذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. هرگاه فرزندان کوچک شما که هنوز به سن تکلیف نرسیده اند و خیلی از مسائل را درک نمی‌کنند، اگر به سن بلوغ رسیدند، الحلم در این آیه یعنی به سن بلوغ رسیدند، اینها چون به مرحله‌ای رسیدند که دیگه خیلی از مسائل رو درک میکنن و میفهمند، باید مانند گروه قبلی که در آیه قبلی آمده بود باید اجازه بگیرن، اینها هم باید اجازه بگیرن وقتی میخوان وارد اتاق پدر و مادر خود بشن. یعنی حتی در یک خانه فرزندان آن خانه اگر میخوان وارد اتاق پدر و مادر خود بشن باید از آنها اجازه بگیرن. اما احادیثی که امام نووی در این باب به آن استدلال کرده، حدیث اول آن حدیثی است که صحابی بزرگوار ابو موسی اشعری عبدالله ابن قیس رضی الله عنه روایت میکنه که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن الاستئذان ثلاث، اجازه گرفتن سه بار صورت میگیره. یعنی اینکه شما سه بار مثلا زنگ خانه یکی رو میزنی، یا سه بار آیفونش رو میزنی، یا سه بار خود در رو میکوبی، یا سه بار صدا میزنی، حالا به هر نحوی که این کار ممکن باشه، یا سه بار مثلا تماس میگیری با تلفن، الاستئذان و ثلاث دیگه بیش از سه بار حق نداری این کار رو انجام بدی. چون ممکنه که شخصی که در خانه هست یا صاحب خانه در وضعیتی نباشه که بخواد به شما جواب بده و این بابت احترام حقوق و رعایت وضعیت دیگرانه. فَإِنْ اُذِنَ لَكَ، اگر در این سه بار به شما اجازه داده شد خب وارد میشی، و الا فرجه، و اگر هم بهت گفته شد که خیر اجازه نمیدم شما باید بر بگردی و نباید ناراحت بشی. عرفی هست امروزه که اگر شخصی اجازه گرفت و بهش اجازه داده نشد ممکنه که از شدت ناراحتی اصلا قطع رابطه بکنه و ایجاد دعوا بکنه، دعوا خانوادگی. و این در صورتی که در قرآن کریم در سوره نور می‌فرماید که و ان قیل لکم ارجعوا فرجعوا، اگر به شما گفته شد که بر بگردید بر بگردید، ذلک ازکی لکم، انجام دادن چنین کاری و برگشتن به خانه خود و عدم ناراحتی و عدم نارضایتی برای شما پاکتر و بهتره. به هر حال ما نمیتونیم انسان رو مجبور به انجام دادن کاری بکنیم و نمیتوانیم دیگران را وارد حرج و سختی و مشقت بکنیم و این آزادی وجود داره. و نبایدم ناراحتی پیش بیاد. واسه که انسان مسلمان و مؤمن خودشون با این فرهنگ قرآنی سمت و سو بده که اگر من از شخصی اجازه ورود خواستم، رفتم در خونش و در خونش رو زدم، وقت و ناوقت به هر حال، حالا هر وقتی باشه، چون من وضعیت صاحب خونه رو نمیدونم چجوریه، اگر بهم گفته شد که الان نمیتونم بر بگرد، نباید حتی یک ذره هم ناراحت بشه. و همچنین از سهل بن سعد رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم انما جعل الاستئذان من اجل البصر. یکی از حکمت‌های اجازه گرفتن اینه که انسان چشمش به نامحرمی نیفته در خونه. اگر قرار انسان سرشو بندازه پایین و وارد خونه دیگران بشه، خب خانه است، ممکنه که اشخاصی که در اون خانه هستن با وضعیتی نشستن در خونه که فقط در بین خودشون متعارف است، و اگر شخص دیگری خارج از اعضای خانواده بخواد وارد خونه بشه، پوشش خود را تغییر بدن، چه مرد چه زن. پس به علت دیدن، یعنی که انسان صاحب خانه رو در وضعیت مناسبی ببینه، اجازه گرفتن قرار داده شده، خصوصا در زمانهای گذشته که خانه ها معمولا دری و دیواری نداشته به اون صورت. در خانه های قدیمی در جامعه پیامبر صلی الله علیه وسلم در 1400 سال پیش، معمولا آن قسمتی که به عنوان دار شناخته می شده، یعنی مجموعی از خانه ها و اتاق ها، در و دروازه ای نداشته. کسی می خواست وارد بشه، به راحتی می تونست وارد بشه. نهایتش این بود که خیلی وضعشون خوب بود، یک پارچه می انداختن جلوی قسمت ورودی اون ساختمان، نگر پارچه را هم می تونستن پیدا بکنن و تهیه بکنن، وگرنه معمولا ورودی خانه باز بوده، مانند کاروانسراهایی که ممکن ما آثار آن رو امروزه ببینیم در برخی از راه‌ها و خیابان‌ها. می‌بینیم که هیچ دری و هیچ گونه چیزی نداره، یک ورودیه و بعد که وارد میشی دیگه اتاق‌های مختلف وجود داره. به این شکل بوده. و اگر کسی می‌خواست وارد بشه، می‌تونست وارد بشه، یا هم حتی اگر دری قرار می‌دادن، دیگه مانند درهای امروز کاملاً پوشیده نبود که ساختمون رو بپوشونه. 4 تا چوب می‌ذاشتن رو هم دیگه، به یک وجه فاصله بود، به راحتی میتونستی فضا خانه رو از بین اون فاصله ها ببینی. به همین منظوره که گفته شده باید اجازه گرفته بشه قبل از اینکه چشمتو بندازی داخل فضای آن خانه. و همچنین از ربعی ابن حراش رضی الله عنه روایت است که حدثنا رجل من بنی عامر، شخصی از قبیله بنی عامر یعنی از یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم، برای ما اینگونه بازگو کرد که استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، که این شخص آمد و در حالی که پیامبر صلی الله علیه وسلم در یکی از خانه هاش بود، یعنی اتاقهایی که به عنوان حجرات امهات المؤمنین مشهور بود، اومد میخواست پیامبر رو ببینه، اجازه گرفت این شخص. استأذن فقال اعلج. خب با توجه به عرفی که جاهلیت داشتن، شیوه اجازه گرفتن آنها به این شکل بود که آیا وارد بشم، اعلج یعنی داخل بشم، وارد بشم. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم لخادمه، اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم به خادمش گفت که اخرج الی هذا، از خونه برو بیرون، برو به سمت این شخصی که داره اجازه میگیره، فعلمه الاستئذان، و چگونه اجازه گرفتن رو به اون یاد بده. فقل له، بهش بگو که قل السلام علیکم اعدخل، اول سلام بکن بعد بگو آیا وارد بشم. فسمعه الرجل، اینجا بود که اون شخصی که دم در ایستاده بود یا پشت دیوار ایستاده بود، صدای پیامبر صلی الله علیه وسلم را شنید و فهمید که باید چگونه اجازه بگیره. فقال السلام علیکم، پس اولین جمله‌ای که ما در اجازه گرفتن میگیریم اینه که سلام میکنیم. اگر آیفون خونه کسی رو زدی، به محض اینکه به شما گفتن بله، بگو سلام علیکم، من فلانی هستم، آیا میتونم وارد بشم؟ خودتو معرفی کن. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. اینجا بود که این شخص بعد از گفتن السلام علیکم و درخواست اجازه دخول ادخل، پیامبر علیه السلام به او اجازه داد و آن شخص هم وارد منزل پیامبر شد. و همچنین از کرده ابن الحنبل رضی الله عنه روایت است که می‌فرماید اتیت النبی صلی الله علیه و سلم فدخلت علیه، آمدم نزد پیامبر علیه السلام و به منزل ایشان وارد شدم، ولم اسلم، و این در صورتی بود که من سلام نکردم، همینطوری وارد شدم. اینا کسانی بودند که اهل مدینه نبودند، معمولا از صحرا یا از شهرهای دیگر می اومدند و از خیلی از آداب اسلامی اطلاع نداشتند. فقال النبی صلی الله علیه و سلم ارجع، پیامبر به کلده گفت که بر بگرد، یعنی برو از خانه بیرون پشت در. فقل السلام علیکم ادخل، به این گونه اجازه بگیر، اول سلام بکن، بعد اجازه وارد شدن و داخل شدن را بگیر، سپس وارد شو. و این گونه موارد و آموزش های پیامبر صلی الله علیه وسلم برای اشخاص ایجاد ناراحتی هم نمی کرد. در حال پیامبر بود صلی الله علیه وسلم با آن مکانت و منزلتی که داشت، و از طرف دیگر در این زمینه چون اهمیت بسزایی از لحاظ اجتماعی داره، پیامبر صلی الله علیه وسلم اسلوب یا روش بگونه واضح و آشکار و صریحی در پیش می گرفت تا شخص خوب این مسئله رو یاد بگیره و دیگه فراموش نکنه که چگونه باید اجازه بگیره. باب 141، باب و بیان ان سنت اذا قیل للمستأذن من انت یقول فلان فیسمی نفسه. سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم بر اینه که اگر به شخصی که داره اجازه میگیره گفتن که شما چه کسی هستید، یعنی صاحب خونه نتونست اونو بشناسه، در خونه رو زده، آیفون رو زده، از پشت آیفون داره بهش میگه شما کی هستید، من انت، اینجا باید این شخص خودش رو معرفی بکنه با اسمش، فیسمی نفسه، من فلانی هستم، به ما یعرف بهی، با آن اسمی که شناخته میشه، یعنی که نگه من هستم، خب من هستم نشد معرفی، بگو من فلانی هستم، اسمتو بگو، من اسم او کنیت، یا بعد اسمشو ببره، یا اگر کنیه‌ای داره، کنیه معمولا ابو فلان به میگن کنیه، در بیشتر در زبان عربی کاربرد داره، ابو یوسف، ابو یعقوب، یا اینکه مثلا اگر لقبی داره، با لقبی مثلا مردم اونو میشناسن، با اسم نمیشناسن، لقبشو بگه اونجا، بگه من فلانی هستم. و کراهت قوله انا و نحوها، و مکروهه که بگه من، و خیلی عادت دارن وقتی در میزنن میگن شما، میگه من، خب من نشد معرفی، اسمتو بگو کی هستی. از صحابی بزرگوار انس ابن مالک رضی الله عنه در این زمینه روایت هست، در اون حدیث مشهوری که پیامبر صلی الله علیه وسلم به اسراء و معراج رفتند، می فرماید قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم صعد بی جبریل الى السماء الدنیا، میگه که جبریل مرا به آسمان اول بالا برد، یعنی معراج میخواد صورت بگیره، معراج پیامبر صلی الله علیه و سلم. فاستفتح، اینجا بود که جبریل وقتی به آسمان اول رسید، هر آسمانی یک نگهبانی داره از ملائکه، و این آسمانهایی که بالای سر ماست دروازه هایی داره که ما اونا رو نمیبینیم، و ملائکه‌ای مسئولیت نگهبانی این دروازه ها را بر عهده دارند. جبریل با آن مکانت و منزلتی که داره وقتی که به آسمان اول رسید اجازه گرفت از نگهبان آن دروازه، فاستفتح، یعنی درخواست باز کردن در را کرد، به نگهبان گفت که در رو باز کن. فقیل من هذا، نگهبان بهش گفت که تو که هستی، قال جبریل، جبریل خودشو معرفی کرد، گفت من جبریل هستم، نگفت من، خودشو معرفی کرد، اسم خود رو گفت. قیل و من معک، نگهبان آسمان اول به جبریل گفت که چه کسی با توست، یعنی حتی اگر همراه هم داری وقتی میخوای وارد جای بشی بگی من فلانی هستم و فلانی هم همراه منه، خب اقتضا میکنه که این گونه باشه. شخص دوم هم میخواد وارد حریم خانه دیگران بشه، ممکنه صاحبخونه شما رو شناخت از پشت آیفون، خب نمیدونه که چی کسی باهاته. بعد بگیم من فلانی هستم و فلانی و فلانی هم همراه من هستند. اینجا بود که جبریل پاسخ داد محمد، یعنی محمد همراهه. ثم صعد الى السماء الثانيه والثالثه والرابعه وسائرهن، و به همین شکل در آسمان دوم و سوم و چهارم تا پنجم و ششم و هفتم همین کار تکرار شد و جبرائیل درخواست درباز شدن دروازه ها را می کرد و نگهبان آن آسمان هم می پرسید که تو چه کسی هستی و چه کسی همراهته. و یقال فی باب کل سماء من هذا فیقول جبریل، از سوال می شد که چه کسی هستی و جبریل هم می گفت که من جبریل هستم. این در عالم ملائکه چنین چیزی وجود داره، اجازه گرفتن، و همچنین در عالم بنی آدم، و اقتضا میکنه که در عالم جن هم این گونه باشه. و از ابوذر غفاری رضی الله عنه روایت است که خرجت لیله من اللیالی، میفرماد که شبی از شبها از خونه بیرون اومدم، فاذا رسول الله صلی الله علیه وسلم یمشی وحده، دیدم که پیامبر صلی الله علیه وسلم تنها داره در تاریکی شب راه میره، یعنی ابوذر پیامبر رو شناخت. فجعلت امشی فی ظل القمر، شروع کردم در سایه ماه یا در روشنایی ماه شروع کردم به قدم زدن، می رفتم. فالتفت فرآنی، پیامبر صلی الله علیه وسلم نگاهی کرد به پشت سرش مرا دید. فقال من هذا، تاریکی شب به هر حال و پیامبر با آن همه دشمنی که در مدینه داشت از یهود و منافقین و مشرکین، بلا فاصله تا دید که کسی پشت سر جاره راه میاد بهش گفت که تو چه کسی هستی؟ فقلت ابو ذر، یعنی نام خود را برد، من ابو ذر هستم، نگفت که من هستم، گفت من ابو ذر هستم. و بلا فاصله با شنیدن این اسم برای پیامبر صلی الله علیه وسلم آرامش حاصل شد و فهمید که یکی از یارانشه. و از ام هانی رضی الله عنها، گفتیم ام هانی خواهر علی بن ابی طالب، دختر عموی پیامبر صلی الله علیه و سلم هست، قالت اتیت النبی صلی الله علیه و سلم و هو یختسل و فاطمه تستره، در فتح مکه ایشان آمدن نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم، با ایشان کار داشتن در حالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بدن خود را می شست و دخترش فاطمه رضی الله عنها با تکه پارچه ایشان را پوشانده بود. فقال من هذه، وقتی که ایشان وارد شد و سلام کرد، پیامبر علیه السلام از روی صدا امهانی را نشناخت و گفت که شما چه کسی هستی؟ فقلت انا امهانه، با نام خود خودش را معرفی کرد و گفت من امهانی هستم. و از جابر بن عبدالله رضی الله عنهما نیز روایت است که اتیت النبی صلی الله علیه و سلم فدققت الباب، آمدم نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم و در خانه پیامبر را کوبیدم. فقال من ذا، پیامبر علیه السلام از داخل خانه صدا زد که شما کی هستید؟ فقلت انا، جابر گفت من هستم، اسم خودشو نگفت، گفت من. فقال انا انا، پیامبر این جمله را تکرار کرد، انا انا، من من، یعنی خب کی هستی؟ به هر حال ما نفهمیدیم، خودتو معرفی کن، اسمتو بگو. کأنه کرهها، انگار که پیامبر صلی الله علیه و سلم از گفتن جمله من خوشش نیامد. و این از آداب اسلامی نیست که انسان وقتی اجازه میگیره بگه من هستم، بلکه همونطور که گفتیم بایستی که اسم خودشو به صراحت بگه، بگونه ای که او رو میشناسن، یا حداقل بگه که من، اگر پدر خانواده باشه داره در میزنه بگه من پدرتون هستم، اگر مادر باشه بگه من مادرتون هستم، اگر اعضای خانواده باشن مثلا بگه خواهرت هستم، برادرت هستم، تا اون آرامش و اون انس ایجاد بشه و طرف بتونه درو باز بکنه. به این اندازه بسنده میکنیم تا جلسه دیگر همه شما را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.